سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله ابی القاسم مصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. همه با هم با توجه بخونیم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك في هذا الصام وفي كل يا الحافظ وقائد ارزك التمام وتمتم فيهم همه صدا بزنن يا صاحب الزمان يا يا صاحب الزمان يا تسلای دل حضرت سلامتی حضرت هر چقدر ارادت دارید صلواتتون رو بلند زنند بفرمایید. شب شما بخیر. قبول باشه طاعات و عبادات و عزاداری و نوکری همه شما بزرگواران. دیشب بحث مسائل شرعی، بحث نذر رو مطرح کردم حقیر. این که عرض کردم بیش از 99% از نذرهایی که ما انجام میدیم شرعاً لازم نیست اینا رو بهش عمل کنیم. چرا؟ چون یکی از شرایط نذر اینه که ما حتماً برای کاری که میخواییم انجام بدیم، حالا چه نوع کار، اینو دقت کنیم. مثلا طرف نذر میکنه که اگر این حاجتش برآورده شد، این مشکلش حل شد، یه بسته سیگار بکشه. این نذر اصلا شرعیت نداره، باید رجحان داشته باشه، یعنی باید برتری داشته باشه نسبت یا امر مستحب باشه یا امر مباح باشه. توی مسائل نذر نمیتونه امر مکروه یا امر حرام رو نذر کنه که اگر مشکلم برطرف شد من این کار رو انجام میدم، این کار حرام بیاد. نه، پس اینو دقت داشته باشیم. عرض کردم برای نذر حتما باید صیغه خونده بشه، یا فارسی یا عربی. لله علیه، یعنی به خدا، به گردن من واجب میشه که برای خدا این کار رو انجام بدم. اون موقع این شرعیت پیدا میکنه. حالا چند تا نکته امشب عرض کنم. اونم این که این نذری که داریم انجام میدیم نباید برامون مشقت یا ضرر داشته باشه. مثلا واقعا نمیتونه روزه بگیره، نذر میکنه کنکور اگر رتبه ان آورد مثلا 5 روز روزه بگیره. حالا روزه واجب ماه رمضان و خودش رو بعد سحری دیگه میفته غروب با لگد، یعنی ببخشید غروب به سختی و اینا بیدار میشه برای نمازش و اینا. روزه واجب خودش رو نمیتونه بگیره، بعد میاد نذر میکنه که روزه بگیره. نه، باید اون چیزی رو که داریم نذر میکنیم باید طوری باشه که مشقت برام نداشته باشه، یا اینطور بگم توانایی انجامش رو داشته باشه. نکته بعدی این که شخصی که نذر میکنه، اینو دقت کنیم، شخصی که داره نذر میکنه باید بالغ باشه، عاقل باشه، با اختیار نذر کنه و قصد هم داشته باشه. اینکه کسی دیگه ای ما رو مجبور کنه ما بیایم یه نذر رو، یک نذر بکن برای حضرت ابوالفضل، یک سفره بندازی، یک چلو گوشت بدی، مشکلت حل میشه، او هم جوگیر میشه و اینا، و یا علی مدد ما هیچی نداره، حالا مثلا پول تو جیبی هم نداره، امورات خودش رو، آجا ما نذر کردیم یک چلو گوشت بدیم، مشکل اون حل شده، حالا نداریم چیکار کنیم. پس اینو دقت داشته باشیم، اموراتی رو که نذر میکنیم این نکات رو باید توش دقت کنیم. سوال داریم؟ بفرمایید. آفرین، سوال قشنگیه. اگر نذری من انجام دادم، نذر من شرعی هم بود، اما اون موعدش، مثلا من نذر کردم اگر کنکور رتبه خوبی رو آوردم، توی رشته خوبی قبول شدم، یا نذر کردم اگر مریض ما خوب شد یه گوسفند روز عاشورا چیکار کنم؟ برای هیئت ابو عبدالله بدم، برای روزه بدم، به فلان جلسه کمک کنم. حالا موعدش رسیده، من نمیتونم این کار رو انجام بدم. میدونم همتون میخواید الان یه صلوات بفرستید، جلوتون رو نگیرم، بفرستید. این داستانش هم شنیدید دیگه، طرف رفت اون بر خیلی خودشو حفظ کرد نشون نده اصلا مسلمون و شیعه و ایناست، و برقا رفت توی اوج جلسه اینا، تا برقا اومد شروع کرد لو رفت، چندین ماه مخفیانه کاری کردنش. حالا این سنت خوبیه بالاخره، این که برق، انشالله که این مشکلی که توی این چند شبه تو جلسه قبلی هم بودیم، جالب بود اونجا هم فکر کنم مرکز شهرم یه ذره این ورتر اون ورتره نمیدونم، اونجا هم برقش یکی دو شبه داره این مشکل پیدا میشه، خیر باشه انشالله که این به نظم جلسه ما قطعا شما خیلی دلباخته تر از این هستید که با یه رفتن برق و یه ذره هوا گرم شدن بخواید جلسه رو ترک کنید. جلسه مون انشالله پر رزق و پر برکت باشه. برای کریم اهل بیت یه صلوات بفرستید. حالا جواب سوال عزیز دلمون که فرمودن شرایط نذر رو دقیق من انجام دادم، کارم هم انجام شده، الانی که میخوام دینمون برای خدا ادا کنم نمیتونم، مشقت داره برام. اینجا ببینید، اگر واقعا هیچ گونه از شرایطش نیست، به معنای واقعی کلمه نمیتونم این کار رو انجام بدم، دیگه دینی به گردن ما نیست. چی کار میکنم؟ استغفار میکنم. ببینید، اگر موعد نذر ما فرا رسید، قبل شرایطش رو داشتم ها، با اختیار نذر کردم در حالت هوشیاری و عرضم حضورتون که همه مسائل رو سنجیدم، قدرت مالیش هم داشتم که این نذر رو انجام دادم، اما الان شرایط طوری شده که نمیتونم انجام بدم، اینجا دیگه دینی به گردن ما نیست. استغفار میکنیم، 70 مرتبه استغفار کردیم به درگاه الهی که آقا خدایا دیگه خودت کم ما و کرمت ما خواستیم، اما شرایط اینه. اینجا مراجع اعظم تقلیل میفهمند چیزی به گردن ما نیست. سلامتی خودتون و خانواده هاتون هم یه صلوات بفرمایید. خب بزرگواران، این شبها بزرگوارانی که همراه ما شروع کردند، از شب دومی که در واقع بحث رو آغاز کردیم و اومدیم جلو، داشتیم از دو تا سبک زندگی صحبت میکردیم. امشب خیلی نکات مهم میداریم که انشالله حواستون زیادی هست با همدیگه این نکات رو مرور کنیم بریم جلو. اینکه از دو تا سبک زندگی و دو تا حیات داشتیم صحبت میکردیم. عرض کردیم یه دونه از اون شعارهای خاص کربلا داره این دو تا سبک زندگی رو بهمون نشون میده، داره بهمون نشون میده که ثانیه به ثانیه زندگی من و شما تقابل دو تا جبهه است. اون شعارم این بود که کلو، میگید با من آفرین، کل یومن آشورا و کل ارزن کربلا. داره این رو به من و شما نشون میده که ثانیه به ثانیه ها، نه روز به روز، ثانیه به ثانیه عمر من و شما تقابل دو تا جبهه هست، جبهه حق، جبهه باطل. سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی غربی، سبک زندگی حسینی، سبک زندگی یزیدی. امروز من کجای این سبک زندگی دارم قدم بر می دارم و زندگی می کنم؟ راهکار دادیم، گفتیم برای اینکه بفهمیم ما در کدوم سبک زندگی داریم زندگی می کنیم و داریم نفس می زنیم، اولین موردش اینه که حواسمون به اون جنگ شناختیه باید باشه. احساس ما نسبت به فضای زندگی باید واقعی بشه، نه احساس مجازی. با احساسهای مجازی زندگی نکنیم، با آنچه که غرب برامون دیکته کرده زندگی نکنیم. این اولین مورد که خیلی مسائل مختلف داشت. گفتیم این که احساس خوشبختی و رضایت از زندگی داشته باشم باید سه تا کار رو انجام بدم. کسی که احساس خوشبختی از زندگی داره سه تا حالت داره، فی ادوم سرور، همیشه حال دلش خوبه. نکته دوم چی بود؟ آفرین، و اسبق الکرامه، عربیش هم حفظ کرده، آفرین، و اسبق الکرامه، با شخصیت و با کرامت زندگی میکنه. کم یا زیاد شدن پول بازیش نمیده توی دنیا. و نکته سوم، احسنتم، نفعش به دیگران میرسه، حواسش به همه هست. وارد مرحله دوم شدیم. یک پس احساس ما بود، احساس رو با واقعیت بچه ها باید بیانیم یکی کنیم، یعنی احساسمون از زندگی دنیا باید احساس واقعی باشه، بر اساس مجازی ها و آنچه که دشمن برامون چیده بازی نخوریم و زندگی نکنیم. نکته دومی که دیشب شروع کردیم رفقا این بود که توقعاتمون رو اون چیزایی که ما توقع داریم، توقع داریم آقای وجدانی این کار رو برامون انجام بده توی مجموعه، توقع داریم آقای فلانی این کار رو برام، توقع دارم پدرم، توقع دارم مادرم، توقع دارم داداشم، توقع دارم رئیس مدرسه، توقع دارم هیئت امنای مسجد، توقع 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 توقع. این توقعهای خودمون رو باید بیایم با واقعیت دوباره چیکارش کنیم؟ نزدیکش کن. اگه این اتفاق نیفته ما احساس رضایت از زندگی هستید با من؟ یه سری، یه ندایی، یه لبکی، احساس رضایت از زندگی نمی کنیم. حالا دیشب اینو بررسی کردیم که اولین توقعی رو که باید با واقعیت نزدیک کنیم توقع از خودمونه. خیلی نکات گفتیم دیشب و نمیخوام برگردم به بحث دیشب. این که گفتیم واقعا ما ظرفیت‌های خودمون رو رفقا نشناختیم. ظرفیت‌های جسمی رو دیشب داشتم میگفتم، بعد جلسه یکی از بچه‌ها گفت آقا واقعا نمیدونستم من یه همچین اعجوبه‌ایم. میگم مشکل همینه، ما نمیدونیم خودمون چه اعجوبه‌های عجیبی هستیم خدا ما رو خلق کرده. مثلا دست کم میگیریم. اگر واقعا توقع از خودمون رو بالا بگیریم نسبت به چهار تا نکته، عرض کردم باید توقع عصمت از خودمون داشته باشیم، به هیچ عنوان گناه نکنم. کیو مثال زدیم دیشب؟ حاج آقا رحیم ارباب. گفتیم ایشون قسم خورد توی عمرش یک دونه نگاه به نامحرمم ننداخت. پس میشود توقع از خودت اینو جا به جا کنی، یه ذره چیدمانه ذهنت و فکرت رو از خودت توقعت باید بیاد بالا. توقع عصمت از خودت باید داشته باشی، هرگز گناه نکنم. دو، توقع اینو باید از خودمون داشته باشیم که دیشب اینو گفتم، عاشق همه مردم بشیم، همه رو دوست داشته باشم، محبتم به همه برسه. دو تا نکته رو دقت کنیم، خیلی قشنگه. حضرت آقا زمانی که مقام معظم رهبری، زمانی که توی زمان ساواک تو زندان بودن خیلی قشنگ این نکته. تفکرشون خب مشخصه دیگه، به تعبیر حالا مثلا اصولگرا یا انقلابی، تفکر حضرت آقا اینه یه شخصیت بزرگواری همراه حضرت آقا توی زندان بودن که 100% با تفکر حضرت آقا چی بودن؟ مخالف. با تفکر سیاسی حضرت آقا 100% مخالف بودن. خیلی عجیبه. داریم توی زندان وقتی از ایشون میخواستن نماز بخونن، چون فرش و اینجور هتل نبوده دیگه مثل زندان الان، پسر مغروق استخ میره توی زندان، بعد فربتر و خیلی گستاختر از قبلش از زندان میاد بیرون. این نبوده که زندان زمان ساواک فرش نداشتن موقع نماز خوندنشون. حضرت آقا عبای خودشون رو پهن میکنن برای کسی که 100% تفکراتشون مخالف ایشون، که رو عبای من نماز بخون، لباست کثیف نشه. آه، شخصیت دومی که همه عالم رو به هم ریخت، بزرگواران عالم رو به هم ریخت و روز به روز باید بگذره تا من و شما به عمق سبک زندگی سردار دلها برسیم. این که واقعا حاج قاسم رفقا چی کار کرد؟ همین مسائلی که امشب و شبهای قبل من و شما داریم با همدیگه مرور میکنیم، خدا شهاده به منبر رسول الله قسم حاج قاسم همین رو رعایت کرد. خیلی کار گنده ای انجام نداد حاج قاسم، همین رو رعایت کرد. از خودش واقعا انتظار و توقع عصمت داشت، گناه نکنه، واقعا انتظار این داشت که محبتش به همه برسه. عرض کردم دیشب اینو نگفتم، حاج قاسم با یه عده از برا بچه های مدافعین حرم رو ور میداره، میبره یه قسمتی که آب منطقه مردم یه قسمتی از روستای سوریه آبشون قطع شده، آب کشاورزیشون نمیتونن کشاورزی کنن، منطقه 100% سنی نشینه. بچه ها اینو زیادی دقت کنیم، خیلی قشنگه. 100% این منطقه سنی نشینه. شروع میکنن برای بچه های دفاع مدافعین حرم اونجا آب اینا رو بندازن، انقدر تشنه میشن از مردم روستا تقاضای آب میکنن، تقاضای آب میکنن، مردم روستا آب خوردن نمیدن بهشون، انقدر این برای بچه های مدافعین حرم ناراحت میشن، به تعبیر من با حاج قاسم میگن برو بابا جمع کن بینیم بابا، آب خوردن به ما نمیدن، شما اومدی میگی بیا این آب کشاورزی اینا را بندازیم، شکمشون گرسنه است، اقتصادشون زندگیشون به هم میریزه، به تعبیر من برن بمیرن، آب خوردن که بدید ما اومدیم آب کشاورزیتون را بندازیم. حاج قاسم بهشون میگه بچه ها ما تکلیف دیگه ای داریم. گذر میکنن، راه میفته آب روستا تمام، بر میگردن میان. از این قسمت به بعدش رو ابو مهدی المهندس رحمت الله علیه تعریف میکنه چه کرده بود این بشر، که حضرت آقا میفرمد حاج قاسم ابو مهدی من به اسم تو نماز شبم برای شما دوتا دعا میکنم. خیلی عجیبه بچه، نائب امام زمان بگه من همینه دیگه، بعد دل همه ی عالم رو شهادت اینا به هم میریزه. حالا ببینید میشود اینجوری زندگی کرد؟ چون ما توقعمون رو از خودمون، حالا دیگه حاج آقا شد دیگه، مجازی بود و رفیقمون یه عکس فرستاد و یه فیلم و دیگه ما هم لایک کردیم و ما هم دیدیم و همینه دیگه، وقتی دلتو دادی دست شیطون بعد انتظار اینو داری که عالم رو اداره کنی؟ نمیشه، نمیشه. چی شد؟ ابو مهدی المهندس میگه که همین روستایی که آب خوردن ندادن به بچه های مدافعین حرم، گذشت چند سال بعدی که گذشت، هر کدوم از بچه هاشون که به دنیا میان اسم تمام بچه هاشون رو میذارن قاسم. تو دل سوریه ها، تو روستای سنی نشین ها، یه روزی آب خوردن نمیدادن به حاج قاسم و بچه های مدافعین حرم. برمیگه بعضی هاشون تو خونه هاشون 3 بچه دارن که به دنیا آمده، اسم 3 بچه هاشون قاسم. محبتت میرسه به دیگران. سومین نکته، اینکه توقعمون از خودمون این باید باشه که سازگار باشیم، بسازیم با هم. دیشب عرض کردم رابطه‌مو قطع نکنم با همه اونایی که دوره برای منم به بهانه های مختلف رابطه رو قطع کرده. یه صلواتی نهت بفرمایید. به بهانه های مختلف رابطه رو قطع کردم. واقعا بچه ها عرض کردم اونایی که تو دل شهر یزد دارن قدم میزنن و زندگی میکنن و هنوز طعم عشق ابا عبدالله و روزه و عشق حالی که شما وسط هیئت و سینه زنی و منبر دارید میبرید نچشیدن، کی باید اونو وسطش کنه؟ کی باید اون رو دستشو بگیره بیاره؟ این که حضرت آقا فرمودن جهاد تبیین واجب فوری و عینیست، فقط به من عمامه به سر نگفتن که حاج آقا شما دیگه وظیفتو خوب انجام ندادی، به همه من و شما حضرت آقا فرمودن جهاد یعنی سختی داره، فوش میشنوی، گوش به حرفت نمیده، نمیاد تو مسیر دیگه دست رو هم بذاری خدا رو شکر ما وظیفمون رو انجام دادیم. نه خیر زحمت میکشید. آقا سید کتاب سفر سرخ رو از بچه ها بگیرید برا من بیارید. یه شیرمرد دفاع مقدس رو امشب عرض کنم خدمتون. این که نفعش به سازگاری، این که مردم روستا تو منطقه اهواز محل حسین علم الهدا هم نمیدادن. سید حسین علم الهدا بزرگواران کسیه که وقتی به شهادت رسید با رفقاش چطور با رفقایی که همرزمش تو منطقه هویزه به شهادت رسیدن، انقدی با هم دیگه استقامت کردن بدن سید حسین علم الهدا و رفقاش رفت زیر شنی تانک 40 تنی. تانک حداقل وزنش 40 تنه. ممنونم سید. حداقل وزنش 40 تن. بدن سید حسین علم الهدا و رفقاش رفت زیر شنی تانک. ماها بعد بدن سید حسین رو که خواستن تشخیص بدن پیداش کردن، از قرآن جیبیش پیدا کردن و تشخیص دادن. حافظ نهج البلاغه است حسین علم الهدا. توقعت از خودت چیه؟ مردم منطقه محل نمی دادن. حسین علم الهدا توی جنگ یک تنگه رو تشخیص داده، دشمن از اینجا داره می زنه. منو شما تشخیص دادیم دشمن از کجا داره میزنه؟ آج آقا ما خودمون داریم باهاش همراهی میکنیم که یکم مسیرش تسریع پیدا کنه. تشخیص دادی از کجا داره میزنه؟ حسین علم الهدا یکی از اون شیر مردهای دفاع مقدس منو شماست. بچه ها نمره الف دانشگاه فردوسی مشهده. بچه درس خونه ها، درس خونده ها. جان من این کتاب سبک زندگی حسین علم الهدا رو خواهش میکنم دستپوستونم وردارید بخونید. سفر سرخ، شرح حال ماجرای زندگی حسین علم الهدا از زمانی که به دنیا میاد تا شهادتش. یک لحظه هم آروم نمیگیره حسین علم الهدا. فلان منطقه آب ندارن، بدو رفقاشو ورمیداره میاد کرمان تو زمان ساواک. بچه ها نیاز به کمک دارن، نیاز به یار دارن. ببین این که بابا کرمان به من چه، من بچه اهوازم به من چه برم کرمان؟ چقدر عجیبه این سید حسین علم الهدا. بعد سید حسین علم الهدا یه نامه داره به خواهرش، نامه نوشته به خواهرش. بزنید توی اینترنت هم الان، نه بعد جلسه میاد. خواهش میکنم آخر شب بزنید نامه حسین علم الهدا رو به خواهرش رو بخونید. کیف میکنه آدم. ما این توقع از خودمون نداریم واقعا. چند بار نهج البلاغه کسی داریم تو جمع ما یک دور فارسی نهج البلاغه خونده باشه؟ فارسی خواهش میکنم تواضع نکنه دستشو بیاره بالا. یک آروم بگم کسی بیرون از جلسه نفهمه. تو جلسای 300 400 500 نفری امامه به سر سرباز امام زمان من اینو سوال کردم، به اندازه انگشتانی یک دست بیشتر نیومد که یک دور نجف خونه یکی از مجتهدین نجف بهش میگم آقا چرا تو صحن امیرالمومنین، چرا تو حرم امیرالمومنین نهج البلاغه نیست؟ میگه نهج البلاغه کتاب مرجعه. بهش میگم بابا نهج البلاغه. مرجع میدونیم دیگه یعنی چی؟ یعنی ما اگر یه وقتی نیازمون شد یه کاری داشتیم گیر کردیم، باید بری بهش رجوع کنی. بهش میگم بابا نهج البلاغه صحبتای امیرالمومنین برای مردم کوفه است. کی گفته کتاب مرجعه؟ بعد بچه شیعه محب امیرالمومنین یک دور فارسی نهج البلاغه نه. این توقع رو از خودمون نداریم دیگه بچه، باورمون بشه این توقع رو از خودمون نداریم. مورد چهارم، واقعا این توقع رو از خودمون داریم که مدیریت قوا داشته باشیم؟ مدیریت غضب، خشم. این توقع رو از آجا نمیشود دیگه، یه حرفی به امون زد، یه توهینیم کرد، ما هم زدیم تو گوش. توی چرا راهن مشهد داشتم میرفتم، بعد دیدم دوتا ماشین، واقعا بگم شما هم خندتون میگیره، اومدن پایین، ترافیک شده، دعوا افتادن، به جونم گفتم خدایا چی شده. رفتم جلو دیدم یه پیکان نستش دیگه داره منقرض میشه، با یه پیکی خوردن به هم، یکی قمه در آورده یکی چوب در آورده، افتادن به جونم. بهش میگم چی کار داری میکنی؟ دو تا ماشین، یه پیکان، یه پیکی. مدیریت واقعا نداریم؟ واقعا این توقع رو از خودمون داریم که مدیریت خشم داشته باشم، مدیریت غضب داشته باشم، مدیریت نفس داشته باشم؟ واقعا بزرگواران، مدیریت توقعها با واقعیت دنیاست که زندگی ما رو سامون میبخشه. اولین کسی که توقع رو باید ازش داشته باشیم، عرض کردیم خودمونیم، باید توقعمون با واقعیتمون هماهنگ باشه. خدا رحمت کنه مرحوم حضرت آجای واله، بزرگتر فکر کنم میشناسن، بزنید شرح حال ایشون میاد، از اون منبری ها و از اون عاشقای امام زمان. ایشون میفرماد که من جوونی رو میشناسم، جوونا عمرمون میگذره ها، چش به هم بزنیم تموم میشه. ایشون میفرماد من جوونی رو میشناسم که روزی 3 بار داره به امام رضا علیه السلام سلام میده و حضرت جواب سلامش را میدهند. توی همین الانی که من و شما داریم زندگی میکنیم، آه چند سال گذشته. خدا حفظ کنه حضرت حاجی هاشمی نژاد رو، منبری معروف که میشناسید، حقیر زیارتی امام رضا علیه السلام پیش ایشون بودن مشهد. حاجی همون فرمودن امامی لات چاقوکش عرق خور بعد توبش، میگه من نحوه حرف زدنم بعد این که دیگه همه غلطاشو گذاشت کنار، میگه نحوه حرف زدن و هر کاری کردم نتونستم مؤدب کنم. میگه یه بار، میگه خودی داره تعریف میکنه، اصلا خبرای تو این عالم، ما از خودمون توقع نداریم که توقع داریم این اتفاق بیفته. خودش داره تعریف میکنه، میگه یه بار رفتم زیارت امام رضا علیه السلام، تا باب الجواد وارد شدم گفتم ببین آقا دل و حوصله ندارم کلی برات مقدمه بچینم، ننم ازم راضی نیست، گفته پول بیار، این مشکل رو دارم، بده میخوام بر. تموم شد. ما این نگاه و دیدگاه رو به اهل بیت داریم، واقعا این توقع رو از خودمون داریم. آقا قلبا من بگم سفت و محکم وایسم جواب میده، بذار از کسی بگم که 30 سال پیاده را میفته میاد حرم امام رضا علیه السلام و اولین کاروان پیاده کشور رو انداخت و مسیرم مسیری میاد که امام رضا علیه السلام وارد شده. چقدر من عشق کردم، توفیق داشتم چند سالی الحمدلله همراه شدم و افتخار شما یزدی هاست. دوباره خود آجای طباطبایی بافقیه از تعریف میکرد که چند روز پیش کاروان 30 سالشون رسید مشهد که توفیق شد مشهد حاج آقا رو زیارت کردیم. اینو زیادی دقت کن، حاجای طباطبایی همین بافقیه از شما، ایشون میفرمود که محمد من مردم، خب محل رجوع مردم ایشون توی باف دیگه، میگه زمانی که ماشین پیکان داشتم 3 تا مشکل حاد به من مراجعه کردن، حاد. گفتم کاری از دست من بر نمیاد، یه شاهراه دارم، یه صاحب زندگی دارم، اونم امام رضاست، جانم به امام رضا، صاحب کشور و زندگی من و شماست بچه. خدا شاهده بزرگواران، حاجای طباطبایی میفهمون سوار ماشین شدم، میگه خیلی گرفتار بودم، خیلی کار داشتم، با پیکان سوار ماشین شدم و راه افتادم سمت مشهد. دعب حاجی هم اینه، هر موقعی مشهد میاد از خیابون نواب پایین پای حضرت میاد، میگه اومدم، میگه اصلا واقعا فرصت اینو نداشتم برم تو حرم. میگه همونجا از ماشین پیاده شدم، گفتم یا امام رضا، سلاممو که دادم گفتم 1 2 3 این مشکلای حاد دو اومدن، مردم از من خواستن، من گفتم من یه صاحب دارم میرم براتون بگیرم بیام. خدا شاهده، میگه ماشین رو سوار نشده نفر اول زنگ زد، به مسیر راه نیمه راه رسیدم نفر دوم زنگ زد، رسیدم ورودی بافق نفر سوم. مشکلات حاد حاد دنیایی و معنوی. گفت حاجی چیکار؟ میگه به بافق نرسیده ستاشو گرفتم از امام رضا. ما این انتظار از خودمون داریم؟ بعد میگیم حاج آقا من چرا لذت نمیبرم، من چرا نمیشم حاج قاسم، من چه کنم؟ زحمت کشیدن، این انتظار رو از خودشون داشتن. به عنایت نگاه خاصه امام رضا علیه السلام هممون برسیم به این مقام که این انتظار رو از خودمون داشته باشیم. عصمت، سازگاری با همه، عاشق همه باشیم و قدرت کنترل قوای خودمون رو داشته باشیم. بلند بگو یا علی،
یا علی.
برسیم نجف امیرالمومنین، بلند بگو یا علی،
یا علی.
امیرالمومنین به هممون عنایت کنن، برای هممون نجف بنویسن، بلند صلوات کنند. نکته دوم اینه بزرگواران، ما اولین مورد رو عرض کردم، توقع رو از خودمون باید بیایم با واقعیت یکی کنیم. نکته دوم خیلی امشب مهم و حساسه، اینی که توقعمون رو از خدا، از خدا این رو هم بیایم با واقعیت یکی کنیم. ما از خدا یه سری توقعات خاصی داریم، مثلا خدایا نگاه کن ننم مریضه، شفا ندی دیگه نمیام هیئت. خدایا ببین خیلی مشکل اقتصادی دارم، کمکم نکنی دیگه نماز نمیخونم. چی کار داری میکنی؟ خدایا ببین، توقعاتمون رو از خدا امشب یکی دو موردش رو من عرض کردم، یه مروری بکنیم از خدا چه توقعاتی داریم. یک ماشین میبینی رد میشه، اوف جان خدایا نمیشه یک همچین مدل ماشینی به من. بعد ماها با همی خاطرات خوش است، وای رنگش این باشه، بعد رنگش این باشه، آپشنای داخلش این باشه. یا رد میشه یک خونه لاکچری میبینه خیلی فلان و اینا، دهنش نیم متر باز میمونه، عجب خونه ای. خدایا نمیشه. دقت کردیم؟ خیلی ها خیلی وقتا میگه ای کاش من تو فلان خانواده تو این خانواده نمیبودم. یعنی انقدی جاهلانه داره زندگی میکنه و توقعش از خدا بالاست، میگه خدای نمیشد من تو این خونه نمیبودم، تو خونه فلانی میبود، به دنیا اومدم که بابام انقدر پول میداشت و اینجوری میبود. و توقعاتمون رو از خدا یه بررسی بکنیم، یه مروری بکنیم ما چه توقعی از خدا داریم. آخش چقدر عجیبه. این که خدا خیلی مهربونه، این که خب شکی نیست، این که قطعا حواسش به همه من و شما هست، خب اینم باز شکی نیست. اما اینی که از خدا وقتی چیزی میخواییم بلا فاصله خدا بهمون بده، آیه قرآن داریم، خدا میگه ادعونی استجب لکم، دعا کنید بلا فاصله براتون. اینی که بدون زحمت از خدا چیزی میخواییم از خدا برمیاد، اینو دقت کنیم، از خدا برمیاد. خدا میفرماد ان الله علی کل شیء قدیر، قدرت همه چی رو من دارم. اینی که گناهان ما رو بدون اینکه عذاب بشیم یا بدون اینکه جواب پس بدیم خدا ما رو ببخشه، دوباره خدا قدرتش رو داره. آیش چیه؟ فانی غفور رحیم، خیلی من بخشندم، قدرتش رو پس داره. و اینی که وقتی چیزی میخوایم تمامش رو میخوایم، اینکه کمال طلبیم، همه اینو به من بده، ته ته اینو به من بده، باز هم خدا قدرتش رو داره. دوباره آیش چیه؟ هو خیر و ثوابن، بهترینش رو من میتونم بهت بدم. اما نکته داره اینجا رو زیادی دقت کنیم، نکته داره. بزرگواران، این که چرا یه اتفاق میفته تو زندگیمون، سرچشمه همه این اتفاقات که به خدا بد و بیراه میگه، نمیگیم، میگه طرف مقابل، برمیگرده به این جاهلیته. خدا خودش هم به من و شما میگه که آقای برادر، خانم بزرگوار، چه اتفاقی برات افتاده؟ آیهشو دقت کنیم. یا ایها الانسان، چت شده به تعبیر من؟ ما قراره که به رب کریم، چت شده که در مقابل این همه نعمتی که بهت دادم داری در مقابل خدا وای میستی؟ خدا هم داره. حالا نکتهمون اینه، ببینید، اینه که عرض کردم خدا، ما از خدا یه سری توقعاتی داریم. آیاتش هم عرض کردم خدمتون که خدا قدرت دادن اینها به ما رو داره. اما مهم اینه که توی 5 تا گام کلیدی ما توقعاتمون رو از خدا با واقعیت باید یکی کنیم. اولین گام اینه، اولین نکته اینه، این که خدا بر اساس اولین مورد اینه بزرگواران، خدا بر اساس اعتقاد من و شما توقعات من و شما رو میبره جلو. من و شما واقعا به حرف خدا چقدر اعتقاد داریم؟ برای حرف خدا چقدر ارزش و اهمیت قائل میشیم؟ ما یه سری توقعاتی از خدا داریم. خدا میگه ببین 5 تا نکته رو بعد رعایت کن. واقعیت، توقع خودت رو با واقعیت آنچه که داریم، این رو اگر تطبیق دادی، ما نوکرت هم هستیم. اولین موردش اینه که اگر اعتقاد ما به خدا و به گفته خدا به واقعیت نزدیک بشه، تمام مشکلات زندگی ما با همین اولین مورد حل میشه. اینکه واقعا بزرگواران، ما از خدا توقعات رو عرض کردم و خدا هم میتونه انجام بده، اینم عرض کردم خدمتتون، اینکه اعتقادمون نسبت به حرف خدا چطوره؟ واقعا حرف خدا رو قبول داریم؟ واقعا پای حرف خدا هستیم؟ واقعا اون چیزی که خدا قول داده من برات میرسونم، پای کارش هستیم؟ اولین مورد اعتقاد من و شماست. امشب اگه بگن که ببین همه افکار تو رو، فکرهای تو رو قراره تو اون صفحه‌ای که آخر جلسه، یا نه اینجا یه مانیتور داریم، امشب تمام افکار من و شما رو میان پخشش میکنن، چه حالی به ما دست میده؟ افکار من و شما با واقعیت زندگیمون، حالا اعتقاد من و شما نسبت به خدا با واقعیت آنچه که خدا به من و شما فرموده، چقدر بهش نزدیکیم؟ چند موردش رو مرور کنیم. بزرگواران، خدا بر اساس سنت‌هاش داره دنیا رو مدیریت میکنه. همین مورد رو بیشتر نمیرسم بگم. سنت‌های خدا چیه؟ امتحان بنده هاست. اینکه واقعا انتظار داشته باشم بدون امتحان. امام رضا علیه السلام روایت اینه، از حضرت سوال کردن درباره این آیه، دقت کنیم، عرض کردم ما توقعمون نسبت به خدا چیه، توقعات رو مرور کردیم، حالا اون توقعات باید با واقعیت زندگی با همدیگه هماهنگ باشه. نکتش اینه، آیا واقعا قلباً نسبت به حرف خدا ایمان دارم؟ 2، آیا واقعا علم به این دارم که خدا بر اساس سنت الهی داره جامعه رو اداره میکنه و دنیا رو میبره جلو؟ سنت خدا اینه که من و شما باید امتحان بشیم. حالا دقت کنیم، از امام رضا علیه السلام درباره این آیه سوال کردن، بسم الله الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا بالله وهم لا یفتنون؟ آیا گمان کردید همینی که گفتید ایمان آوردیم دیگه شما رو امتحان نمی کنیم؟ دیگه آزمایش براتون نمیاد؟ دیگه بلا و سختی و مشکلات برای زندگیتون نمیاد؟ پاسخ امام رضا علیه السلام رو ببینید، یفتنون کما یفتن و ذهب، مثل اینکه طلا رو انقدی بهش حرارت میدن و حالتهای مختلف بهش میدن که خالص بشه، شما رو امتحان میکنی. حواست باشه مف نیست. یخلصون کما یخلص و ذهب، انقدی شما رو خالص میکنیم توی دنیا، امتحانهای مختلف براتون میفرستیم که مثل طلا عیارت مشخص بشه، خالص بشی. خدا بر اساس سنتاش میره جلو. بزرگوارون حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و این امتحانا رو ببینیم، سنت خداست، داره امتحان میکنه. امتحان فقط به فقره؟ همینو گفتم و تمام. نه خیر، امتحان به دارایی هم داریم. فکر نکنیم فقط به فقر خدا داره امتحان میکنه، امتحان به دارایی هم داریم. اینکه آقا رسول الله گفتن خدایا خیلی دلم به حال این سعد میسوزه، طفلکی هیچی نداره، اوضاع زندگیش خیلی خرابه. جناب جبرائیل اومد، آقای رسول الله خیلی خلاصه میکنم، خیلی دلت میسوزه برای سعد؟ واقعا دلت میسوزه؟ 2 درهم برو بهش بده، وایستا نگاه کن، به تعبیر من وایستا تماشا کن. جناب آقا رسول الله رفتن 2 درهم دادن به آقای سعد، از خونه اومدن بیرون، داشتن میرفتن سمت مسجد، سعد رو دیدن تو کوچه وایستاده. سعد تجارت بلدی؟ هی آقا پولمون کجا بود که تجارت کنیم آخه؟ به حضرت بهش گفتن بیا این 2 درهم برا تو، برا خودت کامل، برو تجارت کن. رفت و شروع کرد و کارش گرفت و روز به روز رفت جلوتر، مال و اموال و پول و شطور و هی تجارتش بیشتر شد. بعد دیدن که آرسو را دیدن نماز نمیاد، گفتن سعد موقع از اون نمازه، بریم نمازو، از خدا داری دون میشی. و سعد گفت آقا این همه ثروت به دست آوردم، مغازه رو اگه ببندم که ارباب رجوع الان اومده، یک مشتری الان اومده که اگه آرسو را بهش گفتن سعد حواست هست داری چیکار میکنی؟ بعد آقا دوباره دیدن خیلی از مسیر خدا داره دور میشه، خیلی دلشون به حالش سوخت. جناب جبرائیل اومد خیلی دلت میسوزه، برو 2 درهم ازش بگیر. خدا به دارایی هم داره امتحان میکنه، برو 2 درهم ازش بگیر. آ رسول الله رفتن آقای سعد این 2 درهم رو بهت دادم یادت اینا؟ بهم گفت 20 درهم 200 درهم 2000 درهم میدم بهتون، چرا 2 درهم؟ گفتن نه همون 2 درهم رو بده به من. 2 درهم آقا رسول الله گرفتن، زندگیش برگشت سر جای اولش. خدا به ثروت هم امتحان میکنه. پس بزرگواران حواسمون باشه، خدا طبق سنت‌های الهی داره عمل میکنه. ما واقعا ایمان داریم؟ حالا زیادی گوش بدید. اینکه واقعا اینجوری پایکار امام زمان هستیم؟ خدا اینجوری داره امتحان میکنه. من چقدر افسوس خوردم، یه مستندی رو میخواستن بچه‌ها امشب پخش کنن، به ترس اینی که نکنه کودکان عزیزی که توی جلسه ما هستن و دختر خانوما از این مستنده چندششون بشه و حال دلشون به هم بریزه. حرف من تو مسیر به بچه ها این بود، امشب اومدم بهشون اعتراضم کردم، امشب به تمام پدر و مادرها به شما هم میگم، مستند مال خانواده های شهداست. دارن تعریف میکنن بچهشون چطور به شهادت رسیده، شهدایی که کمول دموکرات سر از تن پسر 16 سالش 17 سالش به چه فجاعتی جدا کرده. من امشب به بچه ها اینو گفتم، آی نوجوانا، کودکان جلسمون، بزرگ مردای امام زمان، دهه 90 ها، دهه 80 ها، والله تو مسیر اینو گفتم، میگم که آقا چند سال از دفاع مقدس میگذره؟ 35 سال، حدودش 35 سال. چند سال از مدافعین حرم میگذره؟ بچه های اینا چطور دارن زندگی میکنن؟ جان من بگید بچه های اینا چطور دارن زندگی میکنن؟ توی جلسه ای صحبت میکردم، صحبت من تموم که شد، یه دختر خانمی، دختران دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بودن، تموم که شد که دختر خانمی اومد پیش من، دانشجو، گفت آجا تو رو خدا تو جلسات بگید برای پدر من دعا کنن، برای پدر من دعا کنید. گفتم چی شده؟ پدرت مریضه؟ میگه نه، پدر من جانباز دفاع مقدسه. نوع جانبازیش چیه؟ موجی شده. میگه آج آقا وقتی پدرم موجش میگیره مستند و پخش نمی کنی که بچه چندشش میشه؟
30 سال دفاع مقدس تو زندگیش جاریه. ما شب راحت میخوابیم دیگه. چند شب ما با استرس خوابیدیم؟ چند شب اینجوری خوابیدیم؟ میگه پدرم وقتی موجش میگیره شروع میکنه مادرم رو محکم کتک زدن، دست خودش نیست. میگه من و داداشام و آبجی ها میریم جلو پدرم رو بگیریم، پدرم شروع میکنه ما رو تا جایی که نفسش میاد ما رو کتک زدن. شب که میخوابیم حال پدرم سر جاش میاد، میاد پتو رو ور میداره، پاهای من و خواهرم و مادرم رو شروع میکنه بوسه زدن. از خواب بیدار میشیم، بابا چرا این کارو میکنی؟ به پهنای صورت میگه بابام گریه میکنه، میگه ببخشید دست خودم نیست. به خدا یه همچین خانواده هایی داریم هنوز دارن زندگی میکنن. 35 سال گذشته. حالا اینو گوش بده. به پیرمرده میگفتن اسمت چیه؟ میگفت بسیجی. خونت کجاست؟ میگفت بسیجی. شب قاسم ابن الحسن خیلی حال دلم به هم ریخته است و خیلی به هم ریختم. چرا تفکر ما اینه خواسته باشیم نحوه شهادته؟ اونایی که از بهترین هستیشون رو گذشتن نشون بدیم به 1090 بگیم اینا میترسند. همسر شهید مدافع حرم تو بهشت رضای مشهد منو دید، دست دخترشو گرفته بود، میگه آجا میشه یه حرف به این دخترم بزنی یه ذره آروم بشه؟ والله بچه ها اینو به من گفت. خدا شاهد هر موقعی مرور میکنم همه یه وجودم به هم میریزه. میگم آج خانم چی شده؟ میگه پدرش 2 سال پیش تو سوریه شهید شده. 2 سال آج آقا سفره میخوام بندازی، میگه ننه بابا نمیاد. میخوایم بریم بیرون، میگه مادر بابا نمیاد. میخواد ببرمش پارک بازی کنه، میگه مادر من بازی نمیخوام، من بابامو میخوام. یه حرف بزن بچه‌م آروم بشه. ای وای یا کریم اهل بیت، بذار همینم بگم. محمد عزیز روزه بخونه. بچه‌ها به پیر مرده میگفتن اسمت چیه؟ بسیجی. خونت کجاست؟ بسیجی. هر سوالی ازش میپرسیدن با بسیجی جواب میداد. فرمانده ناراحت شد، میگه بابا 3 ماه تو منطقه این پیرمرد عملیات نداریم، پاشو ببریمت برسونمت خونه. پیرمرده گفت اشکال نداره. خونش توی قم بود. اینو زیادی دقت کن، یه خانواده‌شو دوباره بهت بگم امشب. عشق کن باهاش، شب قاسم ابن الحسن. پیرمرده میگه منو ببر حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، خیلی دلم برا بیبی تنگ شده، ای جانم منو بذار حرم، خودم بعدش میرم خونه. فرماندم گفت چشم. پیرمرده رفت حرم زیارت، بعدش رفت سمت خونه. چند دقیقه بیشتر توی خونه نبود، دید صدای در میاد. تا در وا کرد شوکه شد، دید فرمانده وایستاده است. فرمانده گفت ها چیه؟ شما رسم ندارید مهمون در خونتون میاد تعارف کنید خونه؟ پیرمرده دوست نداشت سر زندگیشو فرمانده بفهمه. گفت حالا که اومد بفرمایید. قدم به چشم فرمانده، مردم تو رو خدا امشب خوب گوش بدین. بچه ها 1080 جان از زهرا امشب زیادی گوش بدید. کیا به عشق شما رفتن و به عشق من و شما رفتن؟ یه خانواده‌شو امشب من میگم. پیرم فرمانده میگه رفتم وارد خونه شدم، دیدم یه پیرزن نابینا توی خونه است. میگه خیلی به هم ریختم. گفتم پیرمرد سر زندگی چیه؟ 3 ماه تو منطقه ای، هرچی بهت میگیم با بسیجی جواب میدی، نمیای. پیرزن نابینا خانوم تنها توی خونه است. پیرمرده میگه حالا که اصرار داری بذار برات تعریف کنم. ما بچه دار نمیشدیم، تو روستاهای کهنه قم زندگی میکردیم. با خانومم نذر کردیم بچه دار بشیم، بچه همونو نذر امام زمانش کنیم. نذر ما گرفت. بچه ها تو این شبا بیاید به امام زمان التماس کنیم حضرت ما رو بپذیره. التماس میخواد. ای وای میگه بچه همون به دنیا اومد و سالیان سال خوب ما بچه دار نمیشدیم. گفت بابا میخوام به سن و سال مدرسه رسید، گفت میخوام برم مدرسه. خیلی برامون سخت بود، یادمون اومد نظر امام زمانش کردیم، گفتیم بابا جان برو. مقطع تحصیلیش تموم شد، چند مدتی گذشت، گفت بابا جان میخوام برم طلبه بشم، میخوام اول هفته برم قم آخر هفته بیام. دیدیم خیلی برامون سخته، یه هفته مقاومت کردیم، دیدیم دوباره نظر امام زمانش کردیم، گفتیم برو اینجاشو گوش بده. یه پنجشنبه غروب اومد گفت ننه بابا هر دومونو نشون، گفت ببینید جنگ شده میدونید که. گفتم خب حرفت چیه؟ گفت بابا ننه میذارید من برم جبهه. خیلی ناراحت شدیم، سه روز به ما التماس میکرد. گفتیم پاشو ببینیم بچه 17 سال بیشتر نداره، یا قاسم ابن الحسن آ 17 سالها کجایی؟ چند چندی با خودت گرفتی شهادتتو؟